رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی باز هم شما را میزبان هستم. نخست سرخط خبرها.
برگزاری نشست لندن در مورد افغانستان تا چند ساعت دیگر. عدم تایید انجام حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی توسط ایران و اظهارات تازه اوباما در مورد روابط امریکا با چین و روسیه.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد دایر شدن یک کنفرانس غیر رسمی به اشتراک فعالان جامعه مدنی و افغان و در برتانیا در قبل از کنفرانس رسمی در لندن. سال 2014 گرمترین سال در ریکارد جهانی و لغو برنامه‌های آموزش‌های مسلکی با اردوی نایجیریا از جانب حکومت آن کشور. اخبار ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال کنید. مشروع اخبار با میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی.
قرار است امروز پنجشنبه نشست لندن در مورد افغانستان با میزبانی مشترک حکومت افغانستان و بریتانیا برگزار گردد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه برای اشتراک در این نشست به لندن سفر نمودند. نشست لندن به هدف ارائه دیدگاه حکومت جدید افغانستان در مورد اصلاحات و تعهد مجدد جامعه جهانی به خاطر ادامه حمایت از افغانستان برگزار می گردد. این نخستین نشست بزرگ بین المللی در مورد حمایت جامعه جهانی از افغانستان پس از بروی کار آمدن حکومت وحدت ملی است. پیگیری جزئیات بیشتر این نشست را که تا ساعت بعد برگزار می شود از طریق تلویزیون آشنا و صفحه فیسبوک ما فراموش نکنید.
ایران اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر انجام حملات هوایی علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در داخل خاک عراق را تایید نکرده است. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
مقامات نظامی ایالات متحده می گویند که طیاره‌های ایران اهداف گروه دولت اسلامی را در ولایت دیالی عراق مورد حمله قرار داده است. به گفته وزارت دفاع آمریکا، ایالات متحده در آن ولایت هیچ فعالیت نظامی ندارد. معلومات بیشتر تا اکنون در مورد حملات هوایی ایران در خاک عراق در دست نیست. حیدر العبادی صدر اعظم عراق از انجام هر گونه اقدامات هوایی در ولایت دیاله اظهار بی‌اطلاعی کرد. ایران و ایالات متحده هر دو موجودیت هر گونه همکاری نظامی با یکدیگر را رد می‌کنند. از جانب دیگر، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف علیه دولت اسلامی در بروکسل گفت که شکست دادن جنگجویان گروه دولت اسلامی سالها زمان را در بر خواهد گرفت. اما او افزود که حملات هوایی راه اندازی حملات جدید توسط آن گروه را دشوارتر ساخته است. این در حالی است که وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه گفت زنی که در لبنان بازداشت شده همسر ابوبکر البغدادی رهبر دولت گروه اسلامی نمی باشد.
از جانب دیگر، رئیس جمهور فرانسه می گوید که کشورش آماده است تا حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در خاک عراق را افزایش دهد. فرانسوا هولان پس از ملاقات با حیدر العبادی صدر اعظم عراق در پاریس به خبرنگاران گفت که فرانسه حاضر است تا اقدامات سریع و مؤثر را به منظور حمایت از نیروهای عراقی انجام دهد. فرانسه هفته گذشته اعلان کرد که برای حمایت از ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی 6 جت جنگی دیگر را به اردن ارسال می‌کند. 12 جت جنگی فرانسه از قبل در انجام حملات هوایی در عراق شرکت دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
ادامه مشروع اخبار. قرار است تخریب 12 ذخیره سلاح کیمیاوی در سوریه در اواخر ماه جاری میلادی آغاز شود. بشار جعفری سفیر سوریه در ملل متحد میگوید که کار تخریب ذخیره های مذکور تا اخیر ماه جون سال 2015 به پایان خواهد رسید. شماری از اعضای شورای امنیت ملل متحد میگویند که سوریه به طور کامل در مورد توانایی‌های سلاح کیمیاوی خود به ملل متحد معلومات نداده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در تازه ترین اظهاراتش در مورد روابط آمریکا با چین و روسیه گفت که درباره روابط بین واشنگتن و بیجینگ خوشبین بوده، اما درباره اختلافات روزافزون با مسکو بدبین می باشد. جزئیات بیشتر این موضوع را از عبدالواجد عادل می شنویم.
رئیس جمهور اوباما روز چهارشنبه در یک نشست تجارتی در واشنگتن با ستایش از شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت که او توانسته است کنترل بیشتر چین را به دست بگیرد. آقای اوباما همچنان گفت که افزایش کنترل رئیس جمهور چین بر آن کشور نگرانی ها در مورد رعایت حقوق بشر و سرکوب نمودن مخالفین را نیز افزایش داده است. باراک اوباما افزود که چین در ادامه روابط خوب با ایالات متحده منافع بسیار زیاد دارد، اما رئیس جمهور ایالات متحده گفت که در مورد روابط کشورش با روسیه به ویژه با ولادیمیر پوتین کمتر خوشبین می باشد. آقای اوباما گفت که روابط او با رئیس جمهور پوتین بسیار مستقیم و بی‌پرده است. باراک اوباما از مداخله رئیس جمهور روسیه در اوکراین و تهدید نمودن کشورهای هم مرز با روسیه نیز انتقاد کرد. رئیس جمهور باراک اوباما گفت که موقف ولادیمیر پوتین در قبال اوکراین روسیه را در سطح بین‌المللی کاملا در انزوا قرار داده است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ارقام جدید نشان می دهد که شیوع ویروس ایبولا در سیرالیون تشدید یافته است. این در حال است که میزان شیوع ایبولا در سایر کشورهای غرب افریقا ثابت بوده و یا هم کاهش یافته است. سازمان جهانی صحت می گوید سیرالیون 537 واقع جدید تایید شده ابتلا به ایبولا را در هفته اخیر ماه نوامبر گزارش داد که نسبت به هفته قبل آن 150 واقع را بیشتر نشان می دهد. سازمان جهانی صحت در تازه ترین گزارش روز چهارشنبه گفت میزان سرایت ویروس ایبولا در سراسر سیرالیون بجز از مناطق جنوبی آن کشور دوامدار و شدید می باشد. فری تاون پایتخت سیرالیون با بیش از 200 واقع جدید ایبولا آسیب دیده ترین منطقه در آن کشور محسوب می گردد.
لوی سرانوالی ونزویلا علی ماریا کورینا مچادو رهبر مخالفین آن کشور به اتهام دست داشتن در توطئه کشتن نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزویلا اعلام جرم کرد. مچادو در اوایل سال روان میلادی در خط مقدم اعتراضات خیابانی علیه حکومت سوسیالیست رئیس جمهور مادورو قرار داشت. خانم مچادو با رد اتهام توطئه برای کشتن رئیس جمهور ونزویلا گفت که این اتهام به خاطر خاموش ساختن وی و منحرف نمودن اظهار با مزرد اذهان شهروندان آن کشور از بحران روزافزون اقتصادی ونزوئلا علیه او مطرح شده است.
حکومت کولومبیا و بزرگترین گروه شورشی آن کشور روز چهارشنبه در مورد اثرگیری مذاکرات توافق نمودند. مذاکرات صلح بین دو طرف پس از آن مختل گردید که یک جنرال کولومبیایی در ماه گذشته ربوده شد. هیئت حکومت کولومبیا و شورشان موسوم به فارک آغاز مجدد مذاکرات صلح را در حضور ناظرین کیوبایی و نروژی در هاوانا پایتخت کیوبا اعلام کردند. هوزه لویس پانس ناظر کیوبایی مذاکرات گفت قرار است گفتگوها میان دو طرف بین 10 تا 17 دسامبر به هدف رسیدن هرچه سریعتر به یک توافق صلح و کاهش درگیری ها آغاز گردد.
و در آخرین خبر، جیمز واتسون دانشمندی که به خاطر اکتشافات علمیش بسیاری او را به نام پدر دینی می‌شناسند، جایزه نوبل خود را به فروش گذاشته است. کشف زنجیر دوگانه دینی انقلاب را در جهان برپا کرده بود. واتسون در سال 1962 یک جا با فرانسیس کریک جایزه نوبل در بخش طب را به خاطر کشف ساختار دینی دریافت کرد. تا اکنون هیچ یک از برندگان جایزه نوبل که تا هنوز زنده هستند جایزه خود را به فروش نگذاشتند. قرار است که جایزه نوبل آقای واتسون امروز پنجشنبه در نیویورک به حراج گذاشته شود و گفته می شود که این مدال طلا بین 2.5 تا 3.5 میلیون دلار به فروش برسد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها و گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها، برنامه های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حال می‌پردازیم به اولین گزارش این بخش. یک روز قبل از برگزاری کنفرانس لندن برای افغانستان، شماری از فعالان جامعه مدنی افغان و برتانیه و مقامات دو کشور در کنفرانس غیر رسمی تحت عنوان آینده اشتراک کردند تا مسائل عمده افغانستان مورد بحث قرار بگیرد. خالد مفتود در زمینه با جزئیات بیشتر.
نجیبه ایوبی، یک فعال جامعه مدنی افغان که در کنفرانس لندن اشتراک کرده است، از مسائل مطرح بحث کنفرانس تحت عنوان آینده ابراز امیدواری میکند و میگوید که مسائل چون حکومتداری خوب، اقتصاد، زنان و جوانان در کنفرانس تحت عنوان آینده مطرح گردید.
خب امروز قسمی که شما میفهمین کنفرانس زیر نام آینده، البته کنفرانس نیمروزی زیر نام آینده برگزار شده اینجا، که در اینجا نماینده‌های جامعه مدنی افغانستان، نماینده‌های جامعه مدنی بریتانیا و همچنان نمایندگان دولت افغانستان و دولت بریتانیا حضور دارن و مسائل مهمی را در اینجا مورد بحث قرار میتن در مورد آینده افغانستان، که در اینجا حکومتداری خوب است موضوعاتی که در اینجا بحث میشه، حکومتداری خوب، اقتصاد پایدار، مسائل مربوط زنان، جوانان و همچنان بحث دیولپمنت یا به اصطلاح انکشاف و توسعه در اینجا مورد بحث قرار میگیره، که اتفاقا بحث های خوبی هم شد. پینل اول گذشته و پینل دوم مال در حال برگزاری است.
در گذشته شماره از فعالان جامعه مدنی ادعا میکردند که بحث های در مورد بهبود وضعیت اقتصاد، حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان در کنفرانس های بین المللی مطرح می شود ولی در عمل پیاده نمی گردد. اما خانم ایوبی امیدوار است که حکومت جدید افغانستان تعهدات را عملی کند.
اگر ما ایره وصل بکنیم با دولت جدید افغانستان، امیدهایی که مردم افغانستان از دولت جدید، از حکومت جدید افغانستان داره، مردم خیلی امیدوار است و همچنان اراده که جامعه مدنی داره به خاطر آینده و به خاطر عملی شدن این اهداف، این یک مقدار امیدوار کننده است. اما خب با هم جامعه جانیه و هم جامعه مدنی افغانستان با هم میره نظارگر خواهند بود که حکومت آینده افغانستان یا حکومتی که فعلا در حال تشکیل شدن است چی خواهند کرد.
در همین حال حمیرا مصدق، فعال جامعه مدنی افغان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نحوه برگزاری کنفرانس تحت عنوان آینده با حضور کمرنگ جامعه بین‌المللی آغاز شد.
ما در اینجا افغان ها را بیشتر و نهادهای مسئول دولت انگلستان و دیگر جامعه جهانی را کمتر میبینم. من نمیفهمم که این مجلس آیا برازی است که ما خود بگوییم و خود بشنویم، یا که این مجلس برازی است که مشکلات ما به گوش جهانیان رسانده شود. اگر این مجلس برازی بود که قرار بود مشکلات ما به گوش جهانیان رسانده شود، پس کجا هستند اونا؟
قرار است امروز 4 ماه دسامبر لندن میزبان مقامات حکومت وحدت ملی افغانستان و بیش از 60 کشور و سازمان‌های بین‌المللی باشد. موضوع مطرح بحث این کنفرانس، روابط و همکاری مالی جامعه بین‌المللی با حکومت جدید افغانستان است. در 13 سال گذشته چندین کنفرانس بین‌المللی در ژاپن، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برگزار شده و تعهدات مالی برای افغانستان صورت گرفته است. با وجود کمک‌های میلیارد دلاری برای افغانستان، حکومت احمد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، از نحوه مصرف کمک‌ها ناراضی بود و ادعا می‌کرد که مصارف کمک‌ها از سوی کشورهای تمویل کننده غیر مؤثر بوده و مطابق به نیازمندی‌های افغانستان به مصرف نرسیده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
خب شنوندگان عزیز، همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، سازمان هواشناسی جهانی میگوید که سال 2014 گرمترین سال در ریکارد جهانی بوده است. این اداره ملل متحد میگوید که درجه حرارت خشکه و بحر هر دو از جنوری تا اکتبر بلندتر از اوسط بوده. احتمالاً این میلان هنوز هم ادامه خواهد یافت. لیزا شلاین از مقر هواشناسی در ژنو گزارش دارد که همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
سازمان هواشناسی جهانی گزارش می‌دهد که ریکارد بلند درجه حرارت ناشی از درجه بلند حرارت در سطح ابهار می‌باشد و امکان دارد که این وضع در سال 2015 نیز دوام کند. سازمان هواشناسی جهانی یادآوری می‌کند که ریکارد بلند درجه حرارت از جنوری تا حال در غیاب النینو کامل صورت گرفته است، پدیده‌ای که گفته می‌شود سبب گرم شدن آب‌های بحرالکاهل شده و در نتیجه سبب گرم شدن اتمسفر می گردد. سالهای النینو بیشتر بسیار گرم می باشند. میچل جاراد، منشی عمومی اداره هواشناسی، می گوید گزارش ابتدایی در مورد 2014 به این معنی است که از جمله 15 سال خیلی گرم در جهان، 14 آن در قرن 21 اتفاق افتاده است. او می گوید که بلند رفتن درجه حرارت تا اندازه زیادی مربوط به ازدیاد گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر که ناشی از فعالیت انسانی می باشد رخ می دهد.
The worrying news is that the increase is not slowing down.
اخبار نگران کننده این است که بلند رفتن درجه حرارت کاهش نمی‌یابد، در حقیقت رو به افزایش است. از این سبب این یک مسئله نگران کننده است. هرگاه کدام اقدامی صورت نگیرد، در این صورت هدف پایین نگه کردن 2 درجه به سطح جهان حاصل نخواهد شد. این به این معنی است که زمان با ما یاری نخواهد کرد. علمای هواشناسی میگویند حرارت نباید 2 درجه سانتیگراد بلندتر از زمان قبل از مرحله صنعتی شدن برسد. در غیر آن تغییر اقلیم خطرناکی به وقوع خواهد پیوست. برای اینکه در محدوده 2 درجه سانتیگراد باقی مانده بتوانیم، آنها میگویند که سود گازهای گلخانه‌ای باید به صورت دراماتیک تا پایان 50 سال آینده رو به کاهش باشد. بیانیه ابتدایی سازمان هواشناسی جهانی در مورد اقلیم جهانی در سال 2014 همزمان با مذاکرات بین‌المللی تغییر اقلیم در لیمای پیرو به نشر می رسد. گزارش ها کیست که درجه حرارت سطح ابهار امسال در بلندترین درجه آن ریکارد شده است. جرارد به صدای امریکا گفت که 1/4 تمام کاربن دای اکساید حاصل از فعالیت های انسانی را ابهار جذب میکنند.
Without the ocean, this CO2 would remain in the atmosphere. So the concentration would be...
بدون ابهار این کاربن دای اکساید در اتمسفر باقی خواهد ماند. از این سبب غلظت کاربن دای اکساید بلند خواهد رفت و بلندی درجه حرارت را باعث خواهد شد. تأثیر دومی را نیز در قبال خواهد داشت. این بلند رفتن درجه حرارت باعث انبساط ابهار می گردد و خود به خود سطح ابهار را بلند می برد. تأثیر سومی آن روی یخچال های دائمی می باشد که قسمت اعظم آن در قطب شمال و گرینلند قرار دارد. این گزارش وقوع چند آب و هوای ناهنجار را مربوط به تغییر اقلیم می داند. باریدن باران های شدیدی که تا حال ریکارد گردیده است و سیلاب های ناشی از آن در جاهای مانند بریتانیا، روسیه و سایر کشورهای اروپایی، همچنان آسیا، امریکای لاتین و امریکای شمالی وقوع چنین حالت را نشان می دهد. در این حال خشکسالی های مدهش در شمال شرق چین و امریکای مرکزی، مناطق غربی ایالات متحده امریکا و استرالیا را میتوان به این وضعیت نسبت داد. سازمان هواشناسی جهانی 72 طوفان استوایی را تا نیمه نوامبر ثبت کرده است و امکان بیشتر این طوفان ها را در آینده نیز پیش بینی می کند.
خب شنوندگان عزیز، در بخش ورزش باید بگیم که افغانستان 4 رقابت یک روزه کرکت امروز پنجشنبه در برابر امارات متحده عرب انجام میدن. قدیر مشرف، مفسر امور ورزشی ما از طریق تلفن از ایالت ورجینیا با ما در تماس است. قدیر جان سلام، لطفا بگوین که این رقابت ها از چه اهمیت برای افغانستان و منطقه برخوردار است؟
سلام خدمت شما نسرین جان و تمامی شنونده های عزیز، صبح همه شما و شنونده هایی که صدای ما را در افغانستان میشنوند بخیر. افغانستان یک آزمون بسیار جدی و عمده را در پیش رو داره و او جام جهانی سال 2015 استرالیا نیوزیلند است و این رقابت ها اونم قدره که حائز اهمیت است از لحاظ تجربه، اونم قدر حائز اهمیت است از لحاظ سطح رده بندی تیم ملی کرکت افغانستان در شمار شورای بین المللی کرکت جهان.
بله،
افغانستان تا بال تونست 3 مسابقه را امراه با امارات متحده عرب انجام داده. متاسفانه تا بال 2-1 عقب افتاده. دو رقابت اول افغانستان باخت و رقابت 3 را روز گذشته در برابر امارات متحده پیروز شد. و این رقابت را که قرار است امروز تا حدود 6 ساعت بعد به وقت افغانستان را اندازی شود، اگر این رقابت افغانستان بتانه حداقل ببره، همین سیریز یا سلسله 4 مسابقه را تانسته که مساوی بسازه. بله. ولی امیدواری هم به می است که بتانه افغانستان این بازی را پیروز شد، و اگر نتانه که این بازی را ببره، در حقیقت افغانستان این رقابت سلسله از این رقابت تورنمنت 4 بازی را در برابر امارات متحده باخته.
با تشکر شما، فقط یک سوال آخری هم داره می است که این رقابت چقدر می تانه برای آمادگی تیم کرکت افغانستان در رقابت های جام جهانی تاثیر گذار؟
بله، خیلی ها از اهمیت است از چند لحاظ. اول از اینکه یک فرصت بسیار خوبه برای مربی و منیجر تیم ملی کرکت افغانستان است که بازیکنهای مختلف و نوجوان آزمایش بکنه، ببینه که آیا اونا چقدر توانمندی بازی را در همچون میادین بین‌المللی در مقابل تیمهای قوی دارن، یکی. و دوم از اینکه او کسایی که تجربه کمتر دارن، کمتر میدان دیده هستن، میتونن که در سایه و در پیروی از بازیکنهای تیم ملی که نظر در مقایسه با اونا میدان دیده هستن تجربه بیاموزن، آموزش ببینن و همچنان کسب اندوختهایشان زیادتر شد. و در نهایتش بالاخره میشه که اگر تیم مربی تیم ملی کرکت افغانستان هوشیاری به خرج بده، میتونه که 11 نفر آخری خوده که به عنوان تیم ملی قرار است که در جام جهانی اشتراک بکنه، میتونه در بین از انمی بازی کنه، از انمی جام انتخاب بکنه.
تشکر. به امید بهروزی ورزشکارای افغان میپردازیم به پیشگویی اوضاع جوی. شنوندگان عزیز، همونطوری که همکار ما عبدالواجد عادل پیش بینی کرد که سال 2014 گرمترین سال در ریکارد جهانی ثبت شده، با حال میپردازیم به اوضاع جوی در داخل افغانستان. کابل امروز بروز، یعنی جریان در روز پنجشنبه، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین -1، آسمان صاف پیش بینی شده. به همین ترتیب قندهار 19، 3، آسمان صاف. هرات 9، -2، قسم نبرالود. مزار شریف 6، 1، احتمال باران. فرا 17، 1، قسم نبرالود. بامیان 3، -8، آسمان صاف. غزنی 11، -3، بلوم ابرالود. خوست 19-3، آسمان صاف. لوگر 13، -2، قسم نبرالود. جلال آباد 22-8، آسمان صاف. قندوز 4، -1، باران. فیض آباد 7، -6، برفباری. میمنه 1، -2، برفباری. شبرغان 3، -3، برفباری. شیندند 11، -2، قسم نبرالود. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت -6، پایین ترین -11، برفباری توأم با باران خواهد بود.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حال برمی گردیم به جریانات در افریقا. سفارت ایالات متحده در نیجیریا در این هفته اعلام کرد که نیروهای نظامی نیجیریا آموزش های مسلکی توسط اساکر ایالات متحده برای مبارزه با جنگجویان بوکو حرام را ملغی قرار داده است. سفیر سابق ایالات متحده می گوید این حرکت غامض نیروهای نظامی نیجیریا را در مبارزاتشان برای شکست گروه های تروریستی که کنترل قسمت های شمال شرق کشور را به عهده دارند دچار مشکل می سازد. کریس استاین، خبرنگار صدا آمریکا، از ابوجا گزارش ارسال داشته است که خود تقدیمتان می دارم. از ماه اپریل به این طرف اساکر ایالات متحده حدود 600 تن از پرسنل نظامی نایجیریا را در مورد نحوه جنگشان با گروه های افراطی بوکو حرام آموزش داده است. آمریکایی ها همچنان تجهیزات غیر مهلک مانند وسایل نقلیه و البسه را با آنها فراهم کرده است. دگرمن جان کانتول، کفیر امور دفاعی و تشه نظامی در سفارت آمریکا در ابوجا، به صدای آمریکا گفت برایش واضح نگردیده است که چرا نایجیریا تصمیم گرفت تا آموزش اردوی آن کشور را در برابر گروه های توریستی متوقف سازد.
نه، ما کدام دلیل خاصی که چرا آنها خواستن آموزش را لغو کنند به دست نیاورده ایم، اما این اطلاع دهی آنها در پاسخ به درخواستی است که ما مقصد خود را با مرحله سوم آموزش برای حرکت به پیش با آنها ارسال کرده بودیم.
بوکو حرام در مبارزاتشان برای کنترل و تطبیق قانون شریعت در سرتاسر شمال شرق نیجیریا با تهدید و ارعاب مردم، بمگذاری‌ها، هزاران قتل آدم ربایی، تاخت و تاز بر پایگاه‌ها و تصرف قلمروها از اردوی نیجیریا شماری از موفقیت‌ها را به دست آورده است. بنابراین جان کمپل، سفیر ایالات متحده در نیجیریا، می‌گوید حرکت نیجیریا برای لغو آموزش نظامی مبهم و گیج کننده است.
What on earth were the Nigerians thinking of to simply cancel a training program? And to me that is a complete mystery.
با آنچه که نایجیریا در سطح کره زمین به لغو یک برنامه آموزشی به سادگی اندیشید، برای من کاملا یک معما است، زیرا من به هیچ وجه کدام پیشرفتی را در منافع خود آنها مشاهده نمی کنم.
اردوی نایجیریا نقش بارزی در مأموریت صلح در لیبریا و در دوران جنگ های این کشورها بازی کرده است. اما کمپل میگوید از زمان کودتای 1990 که بر ضد حاکم نظامی جنرال ابراهیم بابنگیدا تحریزی گردیده بود، حکومت های غیر نظامی بیشتر کوشیدند تا اردو در آن کشور ضعیف واقع بماند. اینکه چطور اردو یک کشور را میتوان تضعیف کرد، کمپل چنین میگوید.
In other words, how do you reduce the coup making potential of the military? Well, what you do is starve it for resources. So I think that accounts in part at least for the transformation of the Nigerian military from being by far the best.
برای این کار اردو را خالی از منابع می سازید. به فکر من این سبب گردید تا اردوی نایجیریا که بهترین اردوها در افریقا بود، اکنون در گیر جنگ با بوکو حرام قرار گرفته است.
سفیر نایجیریا در ایالات متحده اتهام شکست اردو را به واشنگتن مرتبط می داند. وی طی بیانیه در ماه گذشته از ایالات متحده به خاطر فراهم نکردن سلاح‌های بیشتر به ابوجا انتقاد کرد. اما کمپل می گوید داستان ایالات متحده با قانون فدرال تاب خورده است. گروه های حقوق بین المللی بار بار از اردوی نایجیریا به خاطر کشتار و شکنجه غیر نظامیان انتقاد کرده، اتهامی که سفیر نایجیریا در سخنانش آن را رد نموده است. مقامات ایالات متحده می گویند آنها به سایر آموزش هایشان به اردوی نایجیریا ادامه خواهند داد.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
خلاصه خبرها. قرار است امروز پنجشنبه نشست لندن در مورد افغانستان با میزبانی مشترک حکومت افغانستان و بریتانیا برگزار گردد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه برای اشتراک در این نشست به لندن سفر نموده. ایران اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر انجام حملات هوایی علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی در داخل خاک عراق را تایید نکرده است. رئیس جمهور فرانسه میگوید که کشورش آماده است تا حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در خاک عراق را افزایش دهد. قرار است تخریب 12 ذخیره سلاح کیمیایی در سوریه در اواخر ماه جاری میلادی آغاز گردد. بشار جعفری سفیر سوریه در ملل متحد میگوید که کار تخریب ذخیره های مذکور تا اخیر ماه جون سال 2015 به پایان خواهد رسید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در تازه ترین اظهاراتش در مورد روابط آمریکا با چین و روسیه گفت که درباره روابط بین واشنگتن و بیجینگ خوشبین بوده، اما درباره اختلافات روزافزون با مسکو بدبین میباشد. آمار جدید نشان می‌دهد که شیوع ویروس ایبولا در سیرالیون تشدید یافته است. این در حال است که میزان شیوع ایبولا در سایر کشورهای غرب آفریقا ثابت بوده و یا هم کاهش یافته است. و لوی سورانوال ونزویلا علی ماریا کورینا ماچادو رهبر مخالفین آن کشور به اتهام دست داشتن در توطئه کشتن نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزویلا اعلام جرم کرد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، فقط تا چند لحظه دیگر به تعقیب برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا، نشرات رادیو آزادی از پراگ پخش می‌شود که به ساعت 7 شام به وقت کابل، زمانی که باز هم ما در خدمت شما خواهیم بود، شما باز هم به رادیو آشنا گوش می‌دهید. روزتان بخیر.